أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السليم وصلى الله وسيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تبع الصلوات. و ضمن عرض سلام خدمت عزیزان، عرض به خدمتون که ما در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اگه خاطر مبارکتون باشه، رسیدیم به عنوان بسیار بسیار مهمی به نام عنوان عدل، که شناسایی حضرت اساسا بر اساس یملأ الله الارض قسطا و عدلا، و شناسایی حضرت بر اساس عدل مشتهره، و کاری که حضرت میخوان بکنن همین عدل مشتهره، و این رو خیلی باید جدی تلقی کرد. اگر حضرت دارد که یدع و میزان العدل فلا، در اون روایت یادتون هست، اون روایت رو یک بار دیگه عزیزان گیر بیارن بزنن، یدع و میزان العدل فلا یظلم احدون احدا. خیلی حرف مهمیه. ببینید، یدع و میزان العدل، میزان عدل رو میذاره، وضع میکنه، و به واسطه اینکه میزان عدل رو وضع میکنه، فلا یظلم احد احدا، اصلا احدی به احدی ظلم نمیکنه. خوب دقت بکنید به این معنا، به دو معنا دقت بکنید. یک، اگر ما تابع حضرت میخواییم باشیم، تبعیت حضرت اینجوری نیست که خب ایشون میخواد یزا و میزان العدل، نه، اگر ما تابعیم خودمون نزع و میزان العدل. خب یعنی ما دنبال میزان عدل باید باشیم. اصلا اگر جامعه شیعه دنبال عدالت نباشد، اصلا دنبال امام زمان نیست و جزء جاهلان نسبت به امام زمان، چون که ما قرار نیست از معرفت امام زمان، مثلا کد ملی امام زمان رو داشته باشیم، که شماره شناسنامه ایشون رو داشته باشیم، که نه، اینی که من لم یعرف امام زمان ای ماتمیتتن جاهلیه، یعنی این که اون مرام رو دقیقا نداشته باشیم و فکر نکنیم راجع به این مرام، منتظر باشیم که ایشان بیاد میزان عدل رو برپا بکنه. خب نخیر، یعنی شما اون راه رو میخوای بری، باید میزان عدل رو بپا کنی. خب این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم مهم این است که ببینید، نمیگه با در حقیقت یک کارایی میکنه که اون موقع کسی به کسی ظلم نکنه، جلوی ظلم دیگران رو میگیره، نه، با خود ایجاد میزان عدل، با خود ایجاد میزان عدل باعث میشه کسی به کسی ظلم نکنه، با دقیقت شکوفایی فطرت در انسانها که این میزان عدل رو تو وجودشون به پا میکنه، از ظلم بیزاری میجویند. خب از ظلم بیزار خواهند شد، یعنی خودشون به خودشون دیگه ظلم نمیکنن، به دلیل اینکه یه فرهنگی در حقیقت تو اینا بالا اومده. خب یه چیزی بالا اومده، حالا نمیگم هیچ قانونی نبوده، ولی به لحاظ درونی در اینها، در مردم یه چیز بالا اومده، اون میزان عدل مشتهر شده. عدل مشتهر یعنی همین، میزان عدل مشتهر شده، و چون میزان عدل مشتهر شده و پراکنده شده، کسی به کسی ظلم نمی کنه. این نکته مهمی که حالا بعدها در بحث قانونگذاری و فلان و آزادی و همه این چیزا هم بهش کار داریم، به این مبانی که این عنوانی رو در قرآن خیلی جدی میکنه، و اون عنوان عدل و میزان، کلمه میزان، خب کلمه میزان، کلمه به شدت مهمی شده در قرآن، که اصلا وسیله سنجش عدالت گونه است. شما نگاه کنید در آیات متعددی که حالا برخیشو امروز با هم دیگه میخونیم، که خلاصه وسیله سنجش عدالت گونه، اسمش ترازوه دیگه، یعنی ترازو اصلا شاخصه چیه، ترازو همیشه الان نگاه تو همه بسیاری از قوه قضاییه های دنیا همینه علامتش. خب چون که قوه قضاییه مبناشون عدله و عدل شاخصش ترازوه، ترازو شاخصه عدله، میزان شاخصه عدالته و سبک سنگین کردنه. اینی که یدع و میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا. خب این خلاصه از اون حرفای خیلی ویژه‌ای است که ما رو حتی در شیعه اگه دقت بکنید ما رو به عدلیه میشناسن. ما شنیدید اصول مذهبمون عدل دیگه؟ شنیدید آیا؟ ای بچه شیعه، از اون موقعی که خوندید من بچه شیعه هستم اینا دانا این تیکارم بهتون آموختن دیگه. اصلا این نشنیدید که ما عدل دیگه چیده اون تو مذهب اون عدله. ببینید عدله یعنی چی؟ در مقابل کسان دیگه ای که یعنی ما میگیم ما عدل را میفهمیم و خدا کار عادلانه میکنه، توحید کار عادلانه است، معاد عادلانه است، همه چی بر مبنای عدله. و خدا دیگران چه میگویند؟ میگوین الحسن ما حسنه و شاره، میگن هر کاری خدا بکنه هم اون عدله. به نظرم میاد خیلی توحیدی ها این حرف، خب که هر کاری خدا بکنه اگه پیغمبرشو ببره جهنم این عدله. خدا هر کاری بکنه حسن اون کاریست که خدا میکنه، قبیح اون کاریست که خدا نمیکنه. در صورتی که ما میگیم نه الحسن ما حسنه و شاره، نه ما عدل رو میفهمیم، عدل فهم فطری داره، عدل فهم این خیلی حرف مهمی که عدل فهم فطری داره و اون موقع خدا بر اساس عدل عمل میکنه. خب میزان عدل به پا کرده. خب برای همین است که شما مثلا بیارید این سوره چیزو بیارید، سوره مبارکه شورا رو بیارید، صفحه 485. ببینید از این مکالمات راجب آیدی چیزو میشه بذارید یه موقع دیگه، لطف میکنید من حواس منو پرت میکنه. یه مدتی با هم دیگه دارید راجب یه آیدی صحبت میکنید، اینو بیزمان اگه متوقفش کنید من ممنون میشم. آیه 17 سوره شورا رو ببینید، اصلا اومده که خدا این دوتا رو نازل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن امراتون هست دیگه، درسته؟ الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزانه. خدا کتاب رو به حق نازل کرده و میزان رو، یعنی کتاب و میزان نازل کرده. خب این میزان چیه که خدا نازل کرده؟ میزان اصلا همینجوریش هم ترازوی عدله. خب ولی شما یه خود بیاید عقبتر، خب از اون آیه 13ش نگاه بکنید به پایین، خب که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا بعد ما تفرقوا فلان فلذلک فدعوا، آیه 15 دارم میخونم الان، فلذلک فدعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم. ببینید اصلا اون ریشه کار انبیا اینه، یعنی اگر نبی بیاید، حکومتی بیاید، حکومت اسلامی بیاید در زمینه عدل نخواد کاری بکنه یا توفیق نداشته باشه، اون حکومت اسلامی توفیق نداشته خیلی، و حکومت اسلامی ما بسیار موفق بوده چون که در زمین عدل خیلی موفق بوده. یکی از علائم موفقیت حکومت‌های اسلامی و کاری که انبیا میکنن یا برنامه‌ای که باید داشته باشن، برنامه بر مبنای عدل، همون عدلی که به جهت فطری ما میفهمیمش، خب همون عدلی که به جهت فطری ما اون عدل رو میفهمیم. امرت لاعدل بینکم، ببینید من و قول بگو آمنت و انزل الله من کتاب من ایمان آوردم به کتاب، خب تصور عدلش با عدل مد نظر ما، مد نظر فطری ما یکیه. حالا اینکه فطرت چجوری خودش نشون میده یه بحثیه، حالا ان شاءالله عرض میکنیم. اصلا برای همین ما عدلیه این دیگه، یعنی عدلی که ما میفهمیم خدا انجام میده. خب در همه ابعادش اینجوریه، تو اصول و خطوط کلیش ها، تو اصول و خطوط کلیش بله، در جزئیاتش خیر. خب این نه، این در تضاد نیست، درسته. این که شما میگید به نظر میاد که این در تضاده. خب نخ عدلی که ما میفهمیم در خطوط کلیش خدا انجام میده، نه اینکه هر چی خدا انجام بده عدله. خب به جهت نظری ما داریم عرض میکنیم و این هر چی خدا انجام میده واقعا اون عدله، دقت میکنید؟ ولی به ما میگن عدلیه به خاطر این نکته است که میگیم یه فهم فطری خطوط و اصلی و کلیات، همون چیزی که اسمش دین هست، اسمش دینه. خب در مقابل شریعت، اجازه بدید عرض میکنم یه لحظه، اجازه بدید من روال بحث خودم برم. عدلی که ما میفهمیم یعنی چی؟ عدل فطری، این همون دینیه که وقتی که درد فعق وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خب منتهای مراتب من عرض کردم بارها، اون فعق وجه کل دین حنیفن یه تتمه‌ای داره که معمولا هیچ کی نمیخونه. اگه گفتی تتمش چیه؟ تو آیه بعدشه، فعقم منیبین علی، اینه. ما فکر میکنیم فقط فعقمه، فعقم وجهک ما رو میرسونه به دین، نه خیر، فعقم منیبین علی. اون منیبین علی آیه بعدش دقیقا حال فعقمه، حال اون اقامه است. فهمیدید چی گفته؟ اصلا همین ظاهر حرف رو فهمید، حال باطنش رو مثل بعدا میفهمید. ببینید ما آیات رو، شما خب سوره رو بذارید همینجا رو تکمیل رو کنم. ببینید قول آمن تو باش 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 چشم. ببینید فستقیم کما به قول آمن تو با انزل الله من کتاب و امر تو لعدل بینکم. خب امر تو لعدل بینکم و اون موقع امر شدم لعدل بینکم، اینه که اون موقع بعدش تو آیه بعد میگه الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزانه، من کتاب رو نازل کردم، خدا کتاب رو نازل کرد و میزان رو نازل کرد، یعنی وسیله سنجش عدل خدا نازل. این مهمترین کاری است خب که یک حکومت دینی و یک حکومت پیغمبران در کنار آوردن اون معارف باید بکنه، یعنی باید رو زمینش تبدیل بشه به نظام عدل، به نظام عادلانه. شما ببینید، شما کسایی نمیدونم الان همسن سال من تو این کلاس مجازی هست یا نیست، شما کتاب اجتماعی رو یادتونه که کتاب اجتماعی این ور کاخ شاه بود، این طرف چیز بود اولونشتون، این طرف علی حلبی آبادا بود، بله، و یادتون هست. و اتفاقا یکی از نقاط جدی که امام دست میذاشت روش همین بود. بعد الان چی شده به نظر شما اون کتاب؟ اصلا اون سفر رو برداشتن، این بده. خب یه موقع آدم باید مبنا رو بذاره، باید بگه من به این مبنا نرسیدم، من به چنین مبنای دست پیدا نکردم. خب یا اصلا برنامه ریزی نکردم که به این مبنا برسم، یا برنامه ریزی کردم اصلا خلاف این مبنا حرکت کردم. من که نمیتونم بگم من حکومت اسلامیم، ولی مهمترین شاخصش که عدله، من اونو نمیرم اجرا بکنم. برای همین است که تو بحث عدالت آموزشی من تو شریفم دیشب گفتم شما 70% بچه های شریف الان تو 2 دهک اولن، خیلی این عدد بالاست در مقابل اون موقعی که ما اومده بودیم شریف سال 70 چیز بوده، اینا در حد خلاصه 2-3 نفر ما بچه مایدار داشتیم، بقیه کلهم اجمعین کلونا ملاقلی روی ورودی 60 نفره. خب نمیشه که من این طرفی حرکت بکنم اون طرفی نتیجه بگیرم که. ببینید اینی که برنامه اساساً بر اساس عدالت محوری نوشته بشود و عدالت خواهانه نوشته شد، عدالت خواهانم نه اینکه گیر دادن به این و اون و فلان، اسم چیپترین حالت عدالت خواهی رو گذاشتن عدالت خواهی. نه اساساً منطق برنامه نویسی کشور بر اساس عدالت باید باشه. خب اون چیزی که گفتم و شما گفتید یه لحظه ما نفهمیدیم، من الان نمیخوام اون بحث رو توضیح بدم ها، فقط آیهش هم گذاشتن، شما آیه چیزو ببینید، آیه سوره روم صفحه در حقیقت میشه 407، صفحه 407 رو ببینید. بله بله اینا دقیقه هاست و فریاد هم زدیم و ما در جای خودش فریاد زدیم و میزنیم. من حتی برخی از این هولدینگ های کشور که هولدینگ های نفتی هن بودم ده لام از سب، آخه تو همه آلودگیت داره و مثلا به ماهشهر میرسه، یه کاری بکن برای ماهشهر با این ثروت انبوهی که تو داری. بودم چی بودم؟ مسئولیت اجتماعی تو انجام بده لاغل، یه زمین فوتبال بزنیم بچه ها بازی کنن. و شما میدونید که حتی زمین فوتبال اینا میزنن نمیذارن، میذارن کارگرای خودشون بازی کنن، نمیذارن مردم بیان، زمین فوتبال خالی هم باشه نمیذارن. این که آدم یک امکانی رو، ما الان اون ورزشگاه خود مشکات رو یه در دادیم به بیرون برای روستای پلاین. من از اون اول گفتم آقا ما نمیشه یه باشگاه بزنیم که خودمون استفاده بکنیم به اون آخوند، بعد این جوون پلاینی استفاده نکنه. لذا تمام زمین فوتبالمون باشگاه همه رو در اختیار بقیه گذاشتیم. خب به اتفاقا میریم جمع میکنیم از مدارس پلاین جمع میکنیم میاریم دقیقه بازی کنن اتفاق اونجا. خب این که ما اصلا بحث استضعاف، خب چجوریه که وقتی میخوان آیه ای رو در مورد حضرت بیان همینه، و نرید و انمون نعلا لذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه نجعلهم، یعنی استضعاف باید قی، همینی که میگی قیام استضعاف همین اینه. و اگر کسی بخواد حکومت ها رو شاخص بگذاره براش که این حکومت ها در حکومت داری موفق بودن یا نبودن، یکی از مهمترین شاخص ها، بلکه مهمترین شاخص اگر بخوایم، نظام عدالته در اونجا. هرچند نظام عادلانه تر، اون حکومت حکومت مهدوی تر ممکنه. برای همین وقتی حضرت تشریف بیارند خیلی وقتا برخی ها اتفاقا به دلیل این علاقه شون نسبت به عدل شروع کنن سر تا سر عالم به ایشون یه اقبالی بکنن، و کسایی مثل این حقیر بدبخت به واسطه این که فهم عدل نکرده، مصداق عدل رو دنبالش نیست و اینا، اتفاقا پس بزنن، خدا نکنه ولی این پس بزنن. ببینید این دعایه رو من حتی دیشب این آیه چیز رو، حالا این آیه سوره روم رو که داشتیم میخونیم اینه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس لا تبدیل لها ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بعدش داره منیبین الیه، میدونید یعنی اگر بخواد فطرت شکوفا بشه و شما برسید به دین، فاقم نیست فقط، اولا این فاقم وجهک، بعدش با حالت انابه و اقامه صلات و فلاینا اون موقع این فطرت شکوفا شده، خب فطرت شکوفا شده، این فطرت شکوفا شده خودش اون موقع عدالت طلبه، عدالت طلبه. ببینید کشور اسم، من نمیخوام بگم در همه خطوط کلی دقیقا کشور اسکاندیناوی، ولی من خودم کشورهایی که رفتم میبینم چی نداره، اصلا دل طرف میره تو کشوری که خلاصه یه عدالتی برپا کردند تا یه حدی دل آدم جذب میکنه آدم رو. البته گفتم چاپیدن ملت ها و خودشون کسی چی بکنه اینم عدل نیست، ولی اینی که همون اون ثروت عمومی رو عادلانه توزیع کردن و عدل رو برپا کردن، این خودش از اون ویژگی های بسیار مهم. حالا برید در همین، من این آیه باز آیه چیز رو بیارید، سوره هود، شما من این رو صفحه در حقیقت 231، شما آیه 85 و 86 رو نگاه کنید، آیه مهمیه دیگه، این آیات آیاتیه که شنیده شده این آیات. خب حتی به نظرم میاد که خدا این جاسازی رو اینجا کرده. ممکنه البته بگید مثلا دارین مثلا ذوقی حرف میزنید، ولی نه، من این حرف ذوقی نیست، چون من اخلاق ائمه دستمه، یه اخلاقشون دستمه، یه اخلاق بحث تفسیریشون آنه که اخلاق. ببینید دارد که و یا قوم اوفو المکیال و المیزانه بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاء ولا تعثوا في الارض مفسدين بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین. یعنی بحث مکیال و میزان به قسط و فلان اینها انجام میشه و اساسا حتی عذاب این قوم شعیب و فلان اینها به خاطر همین بیعدالتیه، و به خاطر بیعدالتیه که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین رو اینجا میاره، تو اینجا میاره و بعد کد داده میشه در روایات ما به این عنوان، به عنوان بقیت الله کد داده میشه. این بخاطر همون عنوان میزانه. خب اوفو الکیل و المیزان بالقسط. و من عرض کردم در همون آیه‌ای که ما اصلا حکمرانی مردمی رو همه مبتنی میکنن به اون آیه و درستم هست، که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سوره حدید، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی اگر بخواد مردم قیام به قسط بکنند، غیر کتاب میزان لازم داره، اون وسیله سنجش عادلانه وجود داره. گفتم نیا کنید کتاب رو آوردن و عمر تو لحرد لبینه کن، این چیزه. ببینید این که اختلاف طبقاتی هست یا نه، قطعا این سنت الهیه، که سنتیه که لیتخذ بعضنا بعضا سخری، یا قرار نیست همه رئیس باشن، همه مرؤوس باشن، همه فلان، همه اصلا این اینجوری نیست. بالاخره یه ده رئیسن، یه ده مرؤوسن، طبیعتا این چیزها در این مقدار وجود داره. خب ولی اینی که یک جامعه ای داشته باشیم یه عده دارن تا خرخره میخورن و یک عده به نون شب محتاج، خب این اون فهم عمده است که میشه از بحث عدالت تو جاهای مختلف، عدالت آموزشی هست. ببینید برخی گناه عدالت هم گفتم فطری نیست، مثل عدالت جنسیتی که غرب تعریف میکنه، عدالت جنسیتی که غرب تعریف میکنه، این اساسا فهم فطری نداره روش، که شما منظورش این باشه که یک مساواتی بین زن و مرد داریم در همه زمینه ها، در زمینه ارث، در زمینه کار، در زمینه تحصیل، در زمینه. ببینید نه، ما همچین مساوات و همچین عدالتی ما نداریم. همیشه در طول تاریخ فطرتاً زن، برای همین بود که من تو یه جلسه تو همین بحث حکمرانی گفتم شما مقدمه قانون اساسی خودمون ببینید یه تعریفی از زن داده، بر اساس اونم قانون نوشته. اون تعریف تعریفی است که به هر جهت نقطه گرانیگاه زن مثلا به سمت خانواده است، نقطه گرانیگاه مرد به سمت بیرونه. خب بدونه که هیچ کنش فضیلت اندلایی باشه اینا، یعنی این یه حقیقتیه تو قرآن، و قرآنم که زبانش یه زبان فطریه تا همین معنا رو چیز کرده، همین معنا رو بهش پرداخته. یعنی ما اینجوری نیست که من بگم هر عدالتی در هر تصوری که هر کی داره میکنه ما دنبال اون عدالتیم، نه ما دنبال اون عدالت نیستیم، ولی دنبال نمیدونم این سواله یا مثلا چیزه یا حالا من نمیدونم صدا یه قطع بس میشه، بیش از عذرخواهی کاری نمیتونم بکنم. نه من الان کاری به این بحث نداشتم که عدالت آموزشی از عدالت جنسی بیرون میاد یا نمیاد. بحث این است که هر عدالتی که هر عنوان بندی و صورت بندی و کلاسه بندی که کردند غربیا، ما بگیم خب مثلا این الان تعریف عدل، یا مثلا الان لایحه اومده تو مجلس خشونت علیه زنان، خب اصلا کلا کلمه را قبول کنید. کلمه غربیه محصول یک فرهنگ دیگه هم هست. ما خشونت علیه زنان نداریم که. ما بحث ظلم و عدله تو بحث زن هم. خب ما در این بحث هم بحث ظلم و عدله. شما نگاه بکنید، باز میخوام یه خورده بحث رو بریم جلوتر. شما نگاه بکنید این دوتا آیه رو نگاه بکنید. این دوتا آیه دوتا قانونه. یکیش سوره مبارکه انعام رو بیارید، آیه 131 و آیه قبلش. یکی هم هود رو بیارید، آیه 117 و قبلش. آیه سوره انعام 131 میشه، انعام رو بیارید. این دوتا آیه دوتا آیه مهم سنت های الهیه. هر کدومش هم ببینید در اون آیات از آیه 128ش، حالا خودتون بخونید یه موقعیت. حالا ما صفحه 144 قرآن آیه در حقیقت 128 به بعد منظورمونه، که اینا تو جهنم که جمع میشن جنیان و انسیان که با هم دیگه جمع میشن، و قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، یه خورده از هم دیگه سوء استفاده کردیم اینا، فجرن قال النار مثواكم خالدین فيها الا ما شاء الله و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. به خاطر کارهایی که کردند در حقیقت اینا رو خلاصه به همدیه انداختیم و متولی همدیه کردیم، یعنی کار بدی کردن. و یا معشر الجن والانس، الان این تیکه از این تیکه دقت کنید، قرآن با هاتونه دیگه، من مطمئن باشم. آره و یه نه مثلا این بحث ها اینجوری رو هوا، من راضی نیستم شیرم حلالتون نمیگم به عبارت مادرانه که در میگفت این شیر شما چند کلن قیمتش. یا معشر الجن و الانس، البته شیر مادر قیمت نداره، مادر قیمت نداره توی حالا. یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، که من نگفتم اینا رو به شما، من اینا رو به شما نگفتم. قالوا شهدنا علی انفسنا، اینا علیه خودشون شهادت دادن. خب و غرتهم الحیات دنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. خب و شهدوا علی، اینا شهادت دادن علیه خودشون انهم کانوا کافرین، یعنی گفتن فهمیدیم خلاف شهادت کردیم. خب بعدش داره ذالک علم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون، خدا قرایی رو که اهلش غافل باشن نکنید غافلانه، یعنی نمیدونه. خیلی وقتا یه چیزایی رو آدم ها نمیدونن، جوامعی ممکنه ندونن، اینا رو عذاب نمیکنه. خب اینها رو عذاب نمیکنه. اینجاست که احتیاج به شدت به جهاد تبیینه، یعنی شما یه چیزی رو باید تبیین بکنید. خب و یعنی چه کسایی که آدم ها چی نمیدونن، مثلا ندانسته، معارف نرسیده، فلان، همه اینا، این خود شاخصیه. لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون، بظلم یعنی به شرکن. خب تفاسیر رو اینا رو نگاه بکنید، یعنی به واسطه شرک و اهلها غافلون غافلن، از این طرف غافلن، از این طرف سوره هود رو بیارید، این آیه چیز رو، آیه 117 رو داره. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، اگر ظلم و شرک، اگر شرک، خب صفحه 234 دارم می‌نامم، اگر شرک در سطح، یعنی اون جوامع مشرکانه، جامعه‌ای که خدا رو قبول نداره، اگر به سطح ظلم به همدیگه نرسن، اینا به سطح به فکر همدیگن، هوای همدیگه رو دارن، چه فلان اینا، تو همین فاز باشن، خب خدا اینا رو هلاک نمی‌کنه. یعنی اینقدر موضوع اصلاح حتی در فضایی که به شرکن باشن برای خدا مهمه، موضوع عدل مهمه، موضوع اصلاح بین خودشون مهمه. هوا هم دیگر دارن، عدالت دارن، فلان دارن، بازارشون درسته، دروغ نمیگن تو بازار، من فلان. آقا اینا هم یه سری قواعد این عالمه. وقتی داریم تاجران اذا صدقا بوره کلاهما، دو تا تاجر وقتی راست میگن، البایه و المشتری هم چه عبارتی حالا، وقتی اذا صدقا بوره کلاهما، وقتی که راست میگن خدا برکت میاره. این بحث تاجر شیعه و تاجر غیر شیعه نیستا، تو بازاری که مطمئن باشین داره درست میگه. خب اینا مهمه. ببینید ما اینها رو غیر مهم تلقی کردیم، حالا اینا هم مهمه. شما تو بازار خودمون واقعا من میخوام برم یه چیزی بخرم، واقعا مطمئن نیستم که اینی که میگه این هست. ولی من بارها و بارها خب میبرم بازارها چیمه، اما این مارکی که میگه همین مارکه، همین مارکو داره میفروشه. خب اینها هم هست. نمیخوام بگم همه ماجرا اینا حکومتاشون دارن چپاول میکنن چه و و و همه اینا سر جای خودش، یا همینی که با بی افتی های پابلیک شده که دارد در قرآن، همین پابلیک کردن بی افتی رو در قرآن داره دیگه. کجای قرآن داره؟ نه تو اونجایی که داره و تعتون فی نادی کمل منکر، بله تعتون فی نادی کمل منکر، میگه تو نادی آوردید و پابلیکش کردید. خب این خودش همه اینها خلاصه تشییع الفاحشه فلان، همه اینا اشاعه فحشا و همه اینها جز به چیزاییست که عمومی کردن فحشا و اینا، همهش خلاف عدالت فطری. حتی خب اینی که گفتن پرسیدی که از کجا آیه در میاد، ببینید من از خود آیه نخواستم اینو در بیارم. فرمایید شما درسته که و اهل غافلون، ما از جهاد تبیین که فراوان در قرآن آمده است این بحث در میاد. ولی اگر پیام نرسید، که شما باید پیام برسونید، خب پیام رو باید برسونید، ولی اگه پیام نرسید به جایی، بخاطر تحت تاثیر تبلیغات و چه و فلان اینا پیام نرسید، مثل بازار مسکرا شد که الان رسانه ها همین کار مهم، مثل بازار مسکرا کردن، صدا به صدا نمیرسه. خب پیام نرسید و اهلها غافلون، خدا اینا رو عذاب نمی کنه. خب مگه اینکه پیام برسه و شهدو علی انفسهم انهم کانوا کافرین، یعنی خودش در حقیقت علیه خودش شهادت میده دیگه که آقا من فهمیدم و خلافش عمل کردم علی رغم که فهمیدم. یه آیه دیگه هم بخونیم که این اهمیت، ببین اهمیت عدالت مشخص بشه اول. و اگر واقعا بنابر اینو داریم که یه کاری برای حکومت بکنیم، بریم یک نقطه‌ای بیستیم که هر چقدر اون مفهوم عدالت روشن‌تر، حالا عدالت آموزشی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی، هر چی از دستمون برمیاد با تعریف عدالت دینی سازگار، بریم اون عدالت‌ها رو پیاده بکنیم، بریم عدالت پیاده بکنیم. او که اون موقع میشه هم عدل مشتری، یزع و میزان العدل. و یزع و میزان العدل نه اینکه عدل رو تعریف کنیم فقط، نه، وقتی که یزع میشه و وزن میشه فلا یظلم احد و احدا. خب یعنی کی؟ نه اینکه شما یه کتاب بنویسید در مورد عدالت و مفهوم عدالت، اینکه یزع و میزان العدل نیست که، اینی که بله اون شبهه مفهومیه رو شما باید حل بکنید که اصلا عدالت چیست، ولی اصلش اینی که یزع و میزان العدل. خب این عدل که خلاصه به پاشه و خودش از ظلم جلوگیری میکنه، اصلا نمیذاره کسی به کسی ظلم کنه، به جهت فرهنگی نمیذاره. کما اینکه برای وقتی شما به جهت فرهنگیش رو غفلت میکنید، هی مجبورید قانون گذاری کنید به جاش، و این حرف اشتباهیه که شما بخواید قانون گذاری کنید به جای این کارا. مثل اینکه شما در اول انقلاب، شما یادتون نیست، من با همون بچگیم یادمه، تا مدت ها تا ایام جنگ فلان کسی مانور تجمل برگزار نمی کرد، چون اصلا نمی کشید جامعه اینو به جهت فرهنگی. خب به جهت فرهنگی اینو نمی کشید، بر نمی تافت، نه اینکه آدم ها می خواستن یا نمی خواستن، خب علاقه داشتن ماشین فلان، نه یه کاری کرده بود فضا که بیزار کرده بود از این، نمیتونستن و چپ چپ نگاه میکردن به این فضا. آقای هاشمی که تشریف آوردن مانور تجمل را تئوریزه کردند. خب دیگه یعنی این میزان عدل اصلا برداشته شد، میزان عدل. خب از این جهتش هست که دیگه ظلم به هم دیگه خیلی راحت شد، شد تقدم توسعه و عدالت. خب و این مهم است که ببینید ما اون مفهوم پایه و کلیدی رو که میذاریم زمین رفاه یا عدالته، خیلی مهمه. حالا اینا رو تو حکمرانی باید بحث بکنیم، ولی این بحث بسیار بحث مهمیه که شما مفهوم پایه‌ای که وسط میذارید چیه، رفاه اقتصاد فلان یا عدالته، یعنی عدالت اقتصادی، عدالت با یه پسوند، پسوندیه اینجوریه. به نظر میاد اون چیزی که اون بیس کار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه بحث عدالته. قرآن هم همینو میگه و حتی شما پیغمبر رو اگه میخواد پیغمبر بکنه آزمون عدالت میگیره ازش. خب ولو در عوالم دیگری شما این سوره مبارکه صاد رو یه موقع حالا نگاه بکنید، آیات در حقیقت 22 21 نگاه بکنید در سوره صاد صفحه 454، از آیه 21ش یک سناریو قضاوت و عدالت داره. خب که میام پیش حضرت داوود خصمان بغاوردان فحکم بیننا بالحق ولا فلان. خب بعد این آزمون عدالت رو که میگیرن و خلاصه حضرت داوود خیلی هم سربلند بیرون نمیاد از این آزمون و خلاصه استغفار میکنه و خر راکن و اناب فلا اینا، تازه آیه 26ش وقتی که دارد که خلاصه تنظیم شد، تنظیم خلاصه تنظیم شاسی شد برای بحث عدالت، حالا دارد که یا داود و اینا جعلنا که خلیفتن فحکم بین، یعنی حالا یا داود و اینا جعلنا که خلیفتن فلارد فحکم بین الناس بالحق، یعنی اگر قرار پیغمبر بشوند باید آزمون عدل بده، کنکور باید بده، کنکورش عدالته. خب کنکور عدالت باید بده، معلوم بشه تو کتابو بهت دادن اون موقع عمر تو لعدل بینکم هستی یا نیستی، موقع باید آزمون عدالت بده، کنکور عدالت بده، شوخی نیست. خب حالا تا همینجا بس باشه، این عدالت رو ما داریم مزمزه ذهنی بکنید، یه تو ذهنتون بالا پایینش بکنید، مفاهیم و مصادیق اون رو یه مقداری حساسیت به خرج بدید اینا رو. و الان بعضی ها دیدم مثلا یه عدالت، عدالت چیه با عدالت، همون یه احمدی نژاد بود چون با احمدی نژاد بدی که با عدالت نباید باشه که. خب اگه با احمد نجات مشکل داری با عدالت که آن مشکل پیدا کنی، و عدالت اون خلاصه رمز کاره و هر کسی دنبال این معنا نباشه خلاصه. حالا بعدن هم عرض میکنم این عدالت معنی نیست که مثلا کسی ثروت اضافه نکنه بر کشورا، معنی این نیست، چون که تا این بحثات یه توزیع فقر رو بعضی عدالت میدونن، نه این عدالت نیست، توزیع فقر، توزیع عادلانه فقر می کنن الگوه مثلا اینه، یا مثلا ثروت های بزرگ رو خرد کردن ثروت های بزرگ، نه این مثلا جزء مفاهیم عدالت نیست. و حالا دیگه حالا بحث می کنم با یه صلوات که هم اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك، اللهم كل وليك الحب. الحجة ابن الحسام صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آغا نگاه من دبر در تا بیایی، آغا نگاه من دبر در تا بیایی، از جاده های روشن فردا بیایی. دوری تو بغضی نشانده در گلویم، ای کاش می شد یا بمیرم یا بیایی. پیچیده شد کار تمام شیعانت، باید برای رفع مشکل ها بیایی. در انتظار تو تمام لحظه آرام، آقا نگاهم مانده بر در تا بیایی. امشب دخیلم بر عمو جانت ابوالفضل، شاید میان روزه سقا بیایی. دامن کشان رفتی، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد. چشم حرامی باب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خدا ما را بخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، در امر فرجش تعجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور به رو حضرت امام هادی واصل بفرما. مقام معظم رهبری هم خدمتگزاران و اسلام انقلاب و این منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانیم، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار ندن. به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.